أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات نهاد کنید. آیه هایی که دعاهایی در اون آیات شریف آمده است مورد صحبت بود و این آیه‌ای که خوندم یکی دو جلسه مورد صحبت من و قسمتی باقی مونده است که انشاءالله امشب صحبت خواهد شد، که در این قسمتی که خوندیم سه تا دعاست. قبل از توضیح این دعاهایی که در این آیه شریف هست قسمت باقی موندهش، به عرض میرسد که از چیزهایی که باید بسیار با اهمیت مورد توجهمون باشد و زمینش را هم خداوند برای هممون فراهم فرموده است و باید هرچه بهتر از این لطف خدا عملا متشکر باشیم، توجه داشته باشیم که اون چه در دنیا از مسائل مختلف این عالم هست، جریانهای گوناگون و جلوه‌های مختلف برای زندگی در این عالم، همه و همه اینها بالاخره اگر به تربیت شدن انسان منتهی نشود و آدم رشد معنوی پیدا نکند، در جهت کمال حقیقی خودش حرکت نکرده و تمام مسائل چشمگیر پر جلوه این عالم همه اینها با مردن پوچ میشه، تموم میشه. نکند که از اون رشد حقیقیمون که تربیت خودمون هست در مسیر صحیح از آن غافل بشیم و اون چه در دنیا از زرق و برق‌ها و مسائل گوناگون و حوادث مختلف هست انسان را غافل کند از این حقیقت که وقتی بمیرد ببیند که هر اون چه بوده پود شده، هر اون چه با عظمت بر آن و به آن می نگریسته است ناچیز بوده، همه و همه سراب بوده، خیالات و توهمات و تموم شده و از اون چه که خیرش و سعادتش و رشد حقیقیش در آن بوده است غافل مونده. این حقیقت است که خیلی بجاست که دائم مورد توجه انسان باشه، که به طور معمول اکثر بشر که گرفتار همین ظواهر هستند و سرگرم ظواهر این عالم، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، با همین مسائل مربوط به زندگی چهار روزه و جلوه های این زندگی و زینت های این زندگی و مسائل مربوط به همین زندگی موقت دلخوش کردن و به آن هرچه بیشتر پرداختن و در نتیجه هنگام مردن خود را بیچاره و در خسران و زیان دیدن. نکند که انسان از این حقیقتی که خدا به هممون مرحمت کرده که فهمیدیم خیر، باید اینجا به خودمون برسیم، باید تربیت کنیم خودمون رو، باید قفلت نکنیم از وضع خودمون و باید هرچه بیشتر اون هدف اساسی خلقت را تعقیب کنیم، توجه داشته باشیم، در اون جهت حرکت کنیم. این را شایسته است که مورد توجه قرار بدیم تا به نتیجه اینجور نباشه که زرق و برقهای این عالم چشممون و دلمون رو بگیره و فکر کنیم که همین هاست و به نتیجه از اون واقعیت غفلت کنیم و عقب بمونیم. اگر به این حقیقت توجه داشتیم، اون وقتی که در جهتی که باید حرکت کنیم خیرمون درانه حرکت بکنه. اینجور نیست که زندگی های پرشکوه، اینجور نیستش که تجملات بسیار این عالم، اینطور نیست که قدرت های قوی این عالم و از این قبیل اینها انسان را اسیر کنه و گرفتار همینها باشه. وقت مردن ببیند که با سرگرمی به همونها دوران زندگی گذشته و اون وقت با توجه به این جهت این حرفایی که میزنیم معنادار میشه، این صحبتایی که میخوایم بکنیم جا داره. فعلا اگر کسی به گونه دیگری فکر بکنه که بعد هم بدبختشو میفهمد، این حرفا دیگه معنی نداره، زیادیست. وقت با این توجه دل بدیم به اونچه که در قرآن کریم آمده و به گوش دل بشنویم اونچه در این کتاب مقدس تربیت کننده هست و به تربیت این کتاب خود را تربیت کنیم و با نشاط باشیم، با شوق باشیم که فهمیدیم درست اینه، بقیهش پوچه، بقیهش موقت موقته و زود گذر است. در ارتباط با اون چی که سعادت همیشگی را تعمیم میکنه قرار گرفتیم، اون وقت با شوق، با نشاط، با جدیت در جهت تربیت خودمون در حرکت باشیم، هرچی بیشتر و بهتر. حالا با توجه به این تذکری که عرض کردم، اون وقت ببینیم که پیامبر الهی حضرت سلیمان، اون شخصیتی که از نظر زرق و برق این عالم هم بی نظیر، ملک سلیمانی که کمومیش دیگه همه فهمیدیم، اون بساط عظیم، چندین فرسنگ در چندین فرسنگ، جن و انس و
وحوش و پرنده ها و همه تحت سلطه او، اون وقت ایشان از خدا وقتی چیزی میخواد چی میخواد؟ چی درخواست میکنه؟ بقای این ملک نه، حتی خود اون ملک را، اصلش را هم. اون آیه‌ای که داریم معناش این نیست که ایشان اون ملک رو میخواسته، طبق بیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ملک میخواسته که نشانه نبوتش باشه، نشانه نبوتشون باشه. رب به حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدای من به من ملکی مرحمت کن که به احدی پس از من ندهی و نمیدهی. نه یعنی ایشان طالب ملک بوده و ملک مطلوب به ذاتش، نه. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمان که این چه دعاییست که خدا ملکی به من مرحمت کن که به عهدی بعد از من صداوار نباشه، که بدی بعد از ایشان پیغمبر اکرم است، بعد از ایشان آقا امام عصر است، بعد از ایشان اولیاء خدا صداوارشون نباشه. یعنی چی؟ به حضرت معنا میکنن، میفرمان معناش اینه که صداوار نباشه که کسی شک کنن در این که این ملک الهیست، سزاوار نباشه که شک کنه که این ملک از نهایی خداست، به ضرب و زور این ملک به دست نمیاد. سلطه بر جن و بر وحوش و بر طیور و اون مسائلی که بوده. بنابراین حضرت سلیمان در اون موقعیت باز از خدا که چیزی میخواد بخواهد، چی میخواد؟ ببینید که از خدا چی میخواد. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، این یک، و ان اعمل صالحا ترضاه، این دو، و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. همه این چند جمله‌ای که گفتم و این مقدمه که عرض شد که اولش مخاطبش هم خود بنده، برای اینه که توجه داشته باشیم که در مسیر رشد خودمون بودن کار اساسیه، کار اصلیه. از این کار اصلی غافل نشیم، نکنه که زرق و برق‌های این عالم چشم دلمون رو بگیرد و به نتیجه اینها برامون اهمیت داشته باشه، بعد از اون چه که اهمیت واقعی داره از اون دور بمونه، اینجور نشه، بلکه در جهت صحیح همت داشته باشه، اینا معنادار باشه. ولی تو این زندگی های فعلی اگر کسی به این حقیقتی که تذکران عرض شد توجه نداشته باشه، این حرفا معنادار نیستن. شکر نعمتهای پروردگار اینا چیه؟ سرگرم زندگی به خوردن و آشامیدن و پوشیدن و نعمتهای مختلف و لذات مختلف و همین هست دیگه، اینا معنا نمیده. و درخواست دوم سوم که حالا معلوم میشه، اینا وجهی نداره. وجهش وقتی است که انسان به این حقیقت مهم منتقل بشه که کمال کمال در این است و در این جهت در حرکت باشه. حالا دعای اول را جلسه قبل توضیح دادیم، درخواست شکر و اینکه حالت شکر داشته باشیم، شاکر بر نعمتهای پروردگار. اوزعنی را هم یک نکته ادبی بعضی از تفاسیر دارن، نکته به نظر خوبی میرسه که یک مقدار از وفقنی عمیق‌تره، موفقم بدار به شکر، یا اوزعنی ان اشکر. بعضی اینجور میخوان بگویم که توفیق در ارتباط با اینه که کارهای خارجی ردیف بشه، اوزعنی باطن من به گونه ای عوض بشه که از باطن حرکت تکاملی من شروع بشه. و در جهت شکر قرار بگیرم. اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی. این دعایی که جلسه قبل توضیحاتش گفته شد. حالا اون چه امشب عرض میکنیم این دو تا دعاست. دعای دوم درخواست حضرت سلیمان با اون قدرت و حشمت که از وصف بیرون است، درخواستشون از خدا باز یکیش اینه: خدا موفقم بدار به عمل صالحی که تو میپسندی. درخواست توفیق عمل صالح مورد رضای حق. عمل صالح هم با همین توضیح ترزا و وصف ترزا، وقتی کار ظاهرش درست باشه، پسندیده باشه، منکر نباشه، نیت هم اخلاص باشه، می شود عمل صالح. رکن کار نیک و عمل صالح این دو کلمه است. یک نیت صحیح، نیت الهی، دو پیکره کار هم منکر نباشه، این میشه عمل صالح. همه کار خوبی که میفهمیم کار خوب چیه؟ به اضافه این که از نیت من فراموش نکنیم، اون کار خوب را به نیت تعریف دیگران انجام ندیم، اون کار خوب را به نیت هواها و هوسهای دنیوی انجام ندیم، اون کار نیک را با همون اخلاص به اصطلاح با کلمه روشنتر انجام بدیم. اون وقتی که انسان موفق شده. درخواست عمل صالح، صورت کار پسندیده و منکر نباشه و نیت کار هم خالص باشه، برای خدا باشه، که اگر انسان کارش کار خالص شد، اون وقت کار میشه ارزنده. از این چهار سباه زندگی، این 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال عمری که انسان تو این عالم داشته باشه، اگر موفق به عمل صالح شد، اون وقته که برد کرده. خب یه قسمت کارا هست که لازم نیست با این نیتی گفتم باشه. نخیر، انسان دنبال کار و کسب میره، همین مقدار که مواظبه که کار و کسبش گناه نباشه، معصیت نباشه، نیتش حتما این باشه که لله و الله قاسمی میکنم، جز این که پولی به دستم بیاد که امکاناتی پیدا بکنم فقط برای خدا خرج کنم، نه اگه به اینجا نرسی دورش نیست. همینقدر کارش خلاف نباشه، ولو چرا میرم دنبال من اصلا میخوام پول داشته باشم، میخوام به پول برسم، مسئله نداره، کار خلاف نیست، باطل نشده، عذاب توش نداره، ولو که تکامل نداره، کمال میخواد پیدا کنه، اینه که اونجا هم به اون مطلب برسه. ولی تو اعمالی که میگیم اعمال عبادیست، نیت خالص باشه، تا اونجا که در ارتباط با این مطلب خیلی تاکید شده که انسان این همت رو داشته باشد. یکی دو تا از عبارات حدیثی که در این قسمت انشاءالله کمکمون میشه برای این که همت داشته باشیم، که اخلاص داشته باشیم، در دعایی از حضرت سجاد علیه السلام نقل شده، در جلد 94 کتاب شریف بهار صفحه 148: وجعل جهادنا فیک و همتنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک. خدای ما تلاش ما را در ارتباط با خودت قرار بده، همت ما را در ارتباط با طاعت. این تمام همت انسان این باشه که من باید مطیع خدا باشم و نیات ما را با اخلاص قرار بده و اخلص نیاتنا فی معاملتک، نیتم نیت خالص باشه. هرچه انسان نیتش پاکتر عملش با ارزشتر. قل کلون یعمد و علا شاکلته. و افراد دقیق و زیرک بیش از اونچه که در جهت کارشون از نظر ظاهر بیاندیشن، در ارتباط با نیتشون حساب بکنن که این کارم به چه نیته، سعی در نیتشون دارن. حدیث دیگر از حضور مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در همون کتاب شریف بهار جلد 73 صفحه 175 فرمودن اخلص قلبک یک فکر قلیل من العمل. اگر اخلاص در کارتون بود کمش هم بس. یعنی حالا انسان قراره که مثلا قرآن بخونه، وقت اگر چند رو قرآن بخونه ولی باری به ارجعت بخونه، تو نیتش درست فکر نکنه، بررسی نکنه، یا خیلی یک صفحه قرآن بخواند ولی با اون حال اخلاص که نه ولی چیز دیگران بفهمن تعریفم کنن، نه ولی جهات مختلف، بلکه فقط برای خدا، کمش هم که باشه با ارزش، زیادش هم باشه که چی بهتر. نماز مستحبی بخواد بکنه، انفاق بخواد بکنه، بلوش بخواد انفاق کنه در راه خدا، اموال زیادی انفاق میکنه. اگر همیتون باری برجهد یا اینکه توجه به اینکه دیگران تعریف بکنن، هر چند بسیار هم باشه انفاق کنه براش خاصیت اخروی نداره اگه به نیت این باشه که دیگران تعریف کنن، اما مقدار کمی که انفاق بکنن با نیت اخلاص ارزش داره. اخلص قلبک یک فکر قلیل من العمل، کار کمت هم با ارزش خواهد شد. باز در کتاب شریف کافی هست جلد 8 صفحه 46 یا موسی ما اريد به وجهی فکثیر قلیل و ما اريد به غیری فقلیل کثیر. موسی پیامبر ما، کاری که نیت اون کار من باشم، وجه خدا، رضایت خدا در اون کار نیت و انگیزه کار هست، کمش هم زیاده. اما اگر کسی تو کارش نیت غیر من رو بکنه، زیادش هم هیچی، زیادش هم چیزی نیست. در حالات حضرت موسی علی نبی نبا علی و علیه السلام نوشتن که ایشان بعد از اون جریانی که آب از اون چاه کشیدن برای دختران حضرتشوهی با بار آیت اون جهات اون مسائل و که چقدر تو اون داستان درس های بزرگیست، درس افت چقدر تعلیم دادن اونجا، و در هر حال بعد که رفتن خدمت جناب شعیب، وقت غذا خوردن بود، اوایل شب بود، ایشان تعارف کردن که شما یه غذا بخور. هر روز گفتن نمیخورم. اعوذ بالله. ایشان گفتن قضا خوردن که گناهی نیست که اعوذ بالله میگید شما، من گفتن قضا بخور. اینجور نقل شده که حضرت موسی گفتن اعوذ بالله، ایشان گفتن چی شده که میگه اعوذ بالله؟ حضرت موسی گفتن من فکر میکنم شما این قضا خوردن رو میگید بخورم به عنوان این که کار کردم به شما و آب کشیدم و در اختیار فرزندان شما گذاشتم و چنین و چنان، حالا میتونید جبران کنید به این غذا خوردن. من اون کار رو خدا انجام دادم، با این غذا خوردن عوض نمی کنم. بعد این تعبیرشون عجیبه، و انا من اهل بیت لا نبی شیئا من عمل الاخره بملء الارض ذهبا. حضرت موسی گفتن ما جز جمعی هستیم که اگه کاری برای خدا انجام بدیم حاضر نیستیم با اینکه دنیا پر طلا باشه عوض کنیم. یعنی کار با اخلاص ارزش اینه، قیمتش اینه. حالا خیلی لازم نیست که بیشتر از این حدیث خونده باشم، یه حدیث دیگه هم یکی دو دیگه هم یاد داشتم بعد نیست که انشاءالله بیشتر نیت همون کار بکنیم. باز از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایشان فرمودن، این حدیث هم در جلد 72 بهار صفحه 304 هست که ان لکل حق حقیقه و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله. نمیداری همت بیشتری بخواد که انسان به اینجا برسه و از خدا بهتر باید بخواد که خدا کمک کند. یک نشانه اخلاص اینه. پیامبر اکرم فرمودن طبق این نقل برای هر حقی حقیقتی است. یعنی هر کاری که به ظاهر حق است و نیک است این یک حقیقتی داره. مثلا گاهی گفته میشه حقیقت شکر این است، گاهی گفته میشه حقیقت حیا این است. رحم الله عمران استحیا من الله حق الحیا. خدا رحمت کند کسی را که حق حیا را رعایت کنه. پس یعنی حیا که معلومه، اون وقت گفته میشه حق حیا. حق حیا چیه؟ بعد حضرت فرمان حق حیا اینه که سر و هر چه در سر هست از گناه حفظ کنه، اون چشمش و گوشش و زبانش رو حفظ کنه و شکم را از خوردن حرام حفظ کنه، از مرگ فراموش نکنه و بداند که سعادتمندی و اهل بهشت شدن به این است که با سختی ها هم که شده وظایفش رو انجام بده و از مفاسد فاصله بگیرم. از این بود که حق حیا گاهی گفته میشه حق شکر، حق صبر، حق تقوا. پس اینجوریست که با کلمه حق اون واقعیت امر مشخص میشه. حق اخلاص رو پیغمبر اکرم ببین در چی فر بودن، ان بكل حق حقیقه و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص. انسان به حقیقت اخلاص نرسیده مگر اون وقتی که دوست نداشته باشه که تعریفش کنن به کار خوبی که کرده. حالا یه وقت از تعریف میکنن بعد بدش نمیاد، اون نیز نداره یه کار خوبی کرده، بعد یک چیزی تعریفش میکنه بعدش نمیاد، نه اون ضرر نمیزنه. ولی اونو که رشد بیشتری دارن اصلا دوست ندارن که تعریف بشن و یه مقدار ممکنه گاهی متأثرم بشن. حالا اون یک حد باز آخریه. ولی اونی که میزان اخلاص هست به اینجا برسیم به اخلاص رسیدیم، اینه که کاری که میکنیم برای خدا دوست نداشته باشیم که از این کار ما تعریف کنن. اگر به اینجا رسیدیم به حقیقت اخلاص رسیدیم و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من امر لله. اگر به اینجا نرسیده دوست داره که تعریفش بکنن، هنوز به حقیقت اخلاص نرسیده. این دیگه هر کسی حسابشو بکنه میبینه که بعد چه وضعیه. بعد نیست از خودم چیزی بگم، یادم نمیده حدوده شاید 35-6 سال قبل بود، یکی از رفاها بود، این گاهی من میرسید تفکراتی میداد، مرد فوق‌العاده‌ای بود و از جمله این که میگفت که این من بر رفتن تو دارم ضرر داد و یه حرفی داشت. بعد یه روز بود تو اون جلسه، یه جلسه بود نسبتا جلسه وزینی بود و بنده هم یه منبر سر و تهدار حالا دیگه حرفی شده صحبت میکنه، اولی داشت، آخری داشت، شعری داشت، نصری داشت و یه وضع خاصی و بالاخره من با خیال خودمون خیلی هم مطلبش درست و هم سر و تهدار درست اونم بود. بعد من شوخی هم داشتیم با هم، بهش گفتم که هی وقتی میاد هنگ من باید گفتیم من باید نریم چه حرفش ما این من بزنیم همه و این کجاش اشکال داشت. گفت بگم، گفتم بگو، چون مربوط به خودم دیگه نیست چه گفتن چیه نداریم. گفت یه کسی یه کتاب نوشته بود با پیش استادش که استادش اصلاح کنه اگه اشتباه چیزی داره اصلاح کنه، داد به استاد. استاد اون کتاب گرفت و بعد از یک هفته یک ماه چی شد آمد کتاب از استاد بگیره ببینه که چی شده. بعد دید که نه هیچ حاشیه نداده، اینجاش خرابه، اونجاش اصلاح کن، اونجاش درست کن، چی دید همش جمع. گفت خب الحمدلله مثل که هیچ غلط نداشته کتاب. ما به استاد گفت مثل که هیچ غلطی نداشته، خیلی خوب بوده. بعد استاد گفت نه اینجور نبود. گفت پس چرا هیچ باش نکردی؟ استاد گفت غلط چه بگیرم؟ گفت بگیریم. گفت کتاب بذار. کتاب گذاشت یه انگوشی، گذاشت این بره کتاب بگیرم، گذاشت این بره کتاب. گفت کلش، گفت کلش اینشالا به من گفت که اشکال به من برد بگیرم بودم. گفت کلش، کلش، گفت کلش. گفتم از کجا میگه کلش؟ بعد چی میگه کلش؟ کجا چیز داشت که میگه کلش؟ گفت اخلاص. گفتم اخلاص از کجا میگه اخلاص نداشتم؟ بحث جهات مالیش هیچ برام واقعیت همی بود که لاغل اون وقت هیچ مطرح نبود. گفتم که از این جهات اگر میگه که هیچ برام مطرح نبود. گفت نه اون که اول کاره. گفتم پس چی؟ گفت حالا بهت میگم. گفت خب خیلی بنده منبر عالی بود، سر تهدار بود، همه چیز بود و فلان، خوش شد آمد که بگم من بر خیلی عالی بود. خوشش میاد یا نه؟ نمی که میگه خوشت میاد نمی که برای نمیاد که تعریف بکنه من بر خوبه. کتون باید پدم نمیاد. رو همین دیگه اگه به اخلاص رسیده باشی باید اونجور بشی که دوست نداشته باشی که تعریف بشی. به اخلاص که نرسیدی ضرر کردی، دیگران ممکنه سودی برده باشن اما خودت ضرر کردی، چیزی از نظر آخرت دیگه خودت نیامده. خیلی بجاست که آدم یه تکون بخوره بیاد تو مسیر. بله اون وقت حدیثش اینه، وقتی یه حدیث دیگه هم خون این لکل حق حقیقه و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله. زود باید به خدا پناه برد. البته بعد چیزی تعریف کنه گفتیم آدم بدش نیاد اون ضرری به عمل نمیزنه، ولی از اولی همچنین نیتی نداشته باشه که تعریفش کنن، این کار میکنم تعریفم کنن و خوشش بیاد از این که تعریفش کنن. لا یحب ان یحمد علی شیء. و اون وقت در حدیث دیگه هم این هست که از حضرت صادق علیه السلام هست در کتاب شریف کافی جلد
دو صفحه 16 حضرت همدن العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. عمل خالص عملی است که اراده نکنی کسی تعریفت کنه جز خدا. ولی بعد تعریفت کردن نداره، ولی تو اینجور باشه که اراده این که کسی تعریف کنه این تو کار نباشه، وقت میشه خالص. البته مشکل هست، ولی ممکن هست با استمداد از حضرت حق. البته مشکل و به صورت مختلف شیطان قاطع میکنه. ظریف به سراغ میاد و بگه خیلی خسته نشده باشید، نجیزی هم بی تنبرو نیست عرض کرده باشم، بعد جمعه آخر رو کم بکن نظم رو جمع کنیم که در مسئله اخلاص نرم میشه که یه آقایی رفته بود جای دعوت بود، وقتی برگشت خانه با پسرش گفتش که یه چیز بیار بخورم. پسرش گفتش که جایی که دعوت بودید میدونم اونجا سفره رنگین است و دعوت ردیف و چی شده که غذا نخوردی که. گفت چرا؟ یه مقدار کمتر خوردم که بگم آدم خوبی است، مثلا رعایت این جهت کردم، کمتر خوردم که. پسر خیلی زیادی بود به قول معروف، گفتش که پدر نماز سلیم همونجا خوندید؟ گفت بله نمازم همونجا خوندید. گفت بس لطفاً نمازم مجدد بخوندیم، چون باید نمازم دو باید بیشتر خوندیم که خوبتر خوندیم که بیان خوبه بمیست نمازم تکرارش کنم. ظریفه که انسان مقید باشه، مراقب باشه تو کارای عبادیش این حال اخلاص دار دیگری به فهمت تعریف کند، این مسائل همه رو بگذار کنار، همه رو فقط خدا و به خاطر پروردگار لله و فلله نیت او باش. اینو من بطه راه داره از خدا خواستن جدی از خدا بخواد و یاد این که همون حرفی که اول گفتن توجه به این که همه چیز تموم میشه، همه چیز تموم میشه، پوچ میشه و به نتیجه اون چی که برای انسان میماند چیزیست که صالح باشه و صلاحشان به اینه. از خدا کمک بخواد، استمداد کنه، اون وقت خداوند متعال به گونه کمک میکنه که در اون شرایطی که شیطان ظریف ظریف به سراغش میاد، ظریف ظریف، خداوند کمک میکنه، شیطان کنار میره، شیطان از بین میره. که این داستان چون خیلی آموزنده است، گاهگاهی هم عرض کردم، عرض میکنم براتون که یه وقتی روز عیدی بوده، یکی از علما میرفتن منزل مرحوم آیت الله عظمای قمی حاجی حسین، آقای حاجی حسن بودن که فوت شدن اخیراً، پدرشون که از اون شخصیت های با تقوای کم نظیر بودن که داستان ها با تقواشون هست. یکی از علما میرفته روز عید خانه ایشان، تو راه به یکی از رفقاش برخورد کرده که اونم از علاقمندان مرحوم حاجی حسین قمی رضوان الله تعالی علیه بوده. برخورد که کرده پرسیده کجا میری؟ گفته روز عیده، میرم خدمت آقا. این جنابم که اونجا رفت آمد ممتدی هم داشته، اون روز گفته بوده که ما که نمیایم، یه جمله تندی هم گفته، آره گفتنش که نداره، گفته بوده ما فهمیدیم که ایشان هم بالاخره بنده شکمه نمیایم، اینجور تند هم حالا مرحوم آقا حسین قمی رضوان الله تعالی علیه. بعد گفته بود ما هنوز نفهمیدیم بریم، آمده بود منزل ایشان و وقتی خدمت ایشان نشسته بود یادش آمده بود از بین را که فلانی گفته بود چنین و چنان و صحبتی که شده بود، خندش گرفته بود که اون گفته بود ایشان چنین و چنان است.
ایشان فرموده بودن که مثل که یه چیزی یاد آمد خندیدی، چون اینجا کاری نشد که بخندی، مثل که دو ذهنیت خودت کارو برای همه این جاریم. گفته بودن مثل این که مربوط به منم هست که اینجا نشستی یاد آمده، مثل که مربوط به منم هست که خندت گرفتنی، بله مربوط به شما هست. فرموده بودن اگه مربوط به منم هست گناه داره که نبود، اگه گناه نداره ببینیم چیه. گفته بود نه آقا گناهی نداره، ببینیم چیه. جریان گفته بود می آمدم به فلانی برخود کردم، گفت کجا، گفتم منزل آقا، گفت ما دیگه نمیام، فلانی هم چنین و نمیام. اینه که حالا یاد آمد که گفته شما هم چنین خندم گرفت. ایشان گفته بودن که او از نظر خودش درست گفته، اما خب نمیدونست ما در چه وضعی هستیم، دعوت شده بودیم جای عروسی، اینم خب جز اصحاب ما بود، با ما بود و خب بهترین شیرینی رو آوردن، ما آقای شهری برامون گذاشتن و دوستم میذاشتن که ما چیزی بخوریم. همچی که رفتم یه مقداری بخورم، دیدم شیطان هی اغوا میکنه که آه کمتر کمتر، مردم شما رو مشخصن به عنوان زهد و چنین و چنان، رو کمتر بخورید کمتر بخورید، من رو داره به ریاکاری وادار میکنه، ولم نمیکنه. چون داره این کار میکنه، من چیکار کردم؟ از خدا کمک گرفتم، بسم الله الرحمن الرحیم گفتم تا شیطان میگوید نخور. حالا بهش میگم چیکار میکنم، شنیار شیدم زده هی میخوردم 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 میخوردم، هی من میخوردم، هی اون میگفت سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله سبحان الله لا اله الا الله. فکر کرد من بنده شکم شدم، نمیدونست من دارم چیکار میکنم. وقتی کسی تصمیم میگیره اون وقت خدا کمک میکنه، تو اون شرایط ظریف شیطان کنار میره. کنار خیلی عالی است که انسان با خدای خودش حالت اخلاص داشته باشه، یک دنیا ابواب رحمت برش باز میشه. این مقدار مشکل هست، وقتی برسه به اینجا اون وقتی که بسیار بسیار موفق میشه. جمله آخر این آیه شریف رو به عرضم جمع کنم، دعای آخر و ادخلنی برحمت کفی عباد که صالحی. حضرت سلیمان با اون شکوه جلال و عظمت ظاهری از خدا که چیز میخوان، چی میخوان از خدا؟ خدا توفیق شکر مرحمت کن، یک خدا به عمل صالح موفقم بدار، دو خدا یا مرا در جمع صالحین قرار بده، من بشن جز خوبا، و ادخلنی به رحمتک فی عبادک الصالحین، جز خوبا بشن، افراد ساده. اینجا این نکته بعضی متذکرن بعد نیست که عرض کنم، یه مقداری دقت مختصری میخواد که در این دعاها از حالات متوسط به حالات بالاتر سوق داده میشه، حرکت انجام میشه. عمل صالح خواستن همین میشه که کار خوب بشه، نیت هم خوب بشه. ولی ممکنه که انسان موفق بشه اما باطنش هنوز یه مقدار غشی درش باشه، ولی خب موفق به عمل صالح هم احیانا بشه. این قسمت حدودا مطلب این باشه که خیر جزء جمع صالحین باشد، متعلق صلاح، متعلق دعا، صلاح نفسی است نه صلاح عمل. در اون جمله اول عملم صالح باشه که البته مقداری هم در ارتباط با نفسش میشه، ولی ممکنه که نفس به کمال کمالم نرسیده باشه، احیانا عمل صالحی رو موفق بشه. اما این جمله بعد، اونها که صالح شده باشند به معنای مطلق، با کلمه مطلق صلاح، صالح شده باشن، جمع صالحین اونا هستن که دیگه باطنشون پاک و پاکیزه شده، از نظر باطن صفایی پیدا کردن، به صلاح خودشون رسیدن، به صداقت رسیدن. صلاح کامل، مطلق صلاح، نشون دهنده کمال باطنه. جز اونا بشم و ادخلنی به رحمتک فی عبادک الصالحین. البته خود این صلاح هم باز درجاتش مختلف میشه، مراتبش مختلف میشه. جناب سلمان و ابو ذر امثالین ها عباد الصالحین هم، انبیاء اعظام الهی عباد الصالحین هم، پیامبر گرامی و خاندانشون عباد الصالحین هم. که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا با صادقین گاهی گفته میشه، اینجا داخل در عباد صالحین باشیم، این داخل در این باشیم غیر از مرحله معصومینه. نسبت به اونا اگر صالح رو بگیم با اونا باشیم، مثل صادقینی که هست. و در هر حال درخواست از خدا که انسان بشود جزء جمعی که رسیدن به صلاح، به پاکی و پاکیزگی. این هم دعاهایی که در این آیات شریف خوندیم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدین و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اون وقت خواسته باشیم در جمع عباد صالحین قرار بگیریم، بایستی سعیمون به این باشه که هرچه بیشتر و بهتر در جهت قرآن و اطاعت به همه ابعاد مختلف زندگیمون همت کنیم که قرار بگیریم. اعتقاداتمون اعتقادات قرآن و اطاعت، اخلاقمون رفتارمون، اون وقتی که میشیم صالح. و الا اگر چنون چه افرادی ازشون هرچی نقل بشه، گاهی ممکنه چیزای غیرعادی خرق‌العاده چیزی نقل بشه، عقایدش صحیح نباشه صالح نیست، اعمال صحیح نباشه صالح نیست. اینجور نباشه که کسی یک چشم کار غیرعادی انجام داد فکر کنیم که این دیگه با خدا مربوط و مقرب به پیشگاه ابدا. معیار و میزان عباد صالح و عباد صالحین عقاید صحیح و اعمال صحیح هست. این ولی هرچند عبادات مختلفی کسی ولایت درست نیست و در ولایت مقصره، اونقدر عبادت میکند که به تعبیر حدیث بیامه شنیدید کنار خانه خدا بهترین نقطه بین رکن و مقام، بین حجر و بیت عبادت کنه، هرچن عبادت کنه تا اونجا که لح بشه. اگر مقصر باشد در این امر اعتقادی ولایت معصومین علیه السلام، هیچ به حساب نمیاد. هیچ اکبه الله علنا. در ارتباط با خدا عقایدش درست نباشه، در ارتباط با مسائل اعتقادی درست نباشه اعتقاداتش، هرچند ظاهر کارها چنین و چنان باشه مسئله نیست. نزاس اعتقادات درست، اعمال درست میشه صالح. اینه که مکرر در جهت مسائل اعتقادی گفته میشه سعی کنیم از مکتب اهل بیت جدا نشیم و در مسیر آنچه که اهل بیت فرمودن مطالعه بلد باشیم، که دیگه حالا نمیخوام وارد این مقاله بشم از بابی که فرصت داشته و اذیتتون نکرده باشم. اینجور نباشه که خدای نکرده انسان توجه به این جهت نداشته باشد، بعد دینش رو بخواد بگیرد از افرادی که یه مقدار زوری داشتن، چهار تا شعری گفتن و چنین و چنان، بعد دینش آدم از کتاب عطار آدم دینش بگیره، از اشعار عطار بگیره، از اشعار مولوی بگیره و از این قبیل، از عرفای اصطلاحی بگیره. خیر، این اشتباهاتشون اشتباهات بزرگیست و اینجوریست که دین از اونه نمیشه گرفت، عقاید از اهل بیت باید گرفت، از اهل بیت اعمال هم باید با اونه تطبیق داد و نتیجتا اون بخش انسان اعتقادات صالح، عمل صالح و اگر چنین که انسان بخواد باز موفق بشه، راهش همینه که هرچه بهتر با خدا راست بگیره، با صداقت از خداوند متعال درخواست داشته باشه، اون وقت خدا عنایت میکنه دستش میگیره. خب حالا این هم عرض امشب ما نصف جلسه خدمتون نیستیم که میگرد با اون اصلاح داشته که خدمتون بریم تا عمره دیگه من بعد اصلاح زیاد با که یه مدت کاره بود که مشکلم بود قرار بریم شده اینه که سه جلسه بودن موفق نیستیم خدمتون باشیم و یعنی در حقیقت شنبه اول ماه رجب میشه که انشاءالله باز جلسه خواهد بود و امیدواریم که یه مقدار هم جلسات بعد دوست داریم که از دعاهای فوق العاده، همه دعاهاشون مهم اما بعض از دعاها که خصوصیت داره، پیغمبر اکرم، امیر المومن، حضرت زهرا، ائمه معصومین، این هم تو دعاهاشون همش که مهم هست اما یه قسمت گاهی یک تلعله خاصی و طالب خاصی داره، از یک برجستگی خاصی، همش نوره ولی خب درجات نور مختلفه. یه قسمت انشاءالله از دعاهای این بزرگواران نرح کرده باشیم براتون، انشاءالله فرصتی باشه، عمری باشه تو ماه رجب و ماه شعبان تا بعد برسیم بعد و بنابراین جلسه بعد من انشاءالله اون وقت خواهد بود. حالا امشب به خاطر این که به همه این توفیقات موفق بشیم از وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام استنباد بکنیم و به حضرت عرض بکنیم شما اگر یک عنایت بکنید و ساتب بکنید که ما در جهت خیر و صلاحمون قرار بگیریم و این دعاها در ارتباط با ما هم مستجاب بشه، اون وقتی که زمینه بسیار خواهیم داشت و این روز جمعه گذشته و در ارتباط با حضرت شده این چهاتی اینجور به نظر رسید که یک سلام به محضر مقدس آقا امام زمان و از درخواست از حضرت که وسیله رشد و سعادت رو بشن که یک عنایت بکنن خیلی کار صورت میگیرد قبلت نداشته باشیم. الان هم با توجه دلمون ساحت مقدس رو ما نمیدونیم که کجا هستن و اما ایشان میدانن که ما الان بیادشون عرض سلام بکنیم، عرض سلام بکنیم که یک عنایتشون بدونیم که میتواند همه مشکلات را حل کنه. خدایا به حقیقت حضرتش، فرج حضرتش را برسن، به حقیقت حضرتش پروردگارا همه خیرات را با عافیت نصیب هممون بفرما. هر کجا هستن سلام ما را به محضرشون ابلاغ بدار. السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا دلیل اراده الله.